رحمان الرحیم. بحث درباره این بود که اذا جاز للمضطر اکل مال الغیر فهل یجب له ذلک او یجوز. سه احتمال بلکه سه قول در مسئله هست. یکی این که یجوز ذلک، دیگر این که یجب ذلک، سوم هم تفصیل بین این که جواز به خاطر حفظ نفس و جلوگیری از تلف نفس باشد یا جواز برای غیر حفظ نفس باشد. وجه تفصیل را با جواب شیروز عرض کردیم و از بیان از اشکال در وجه عدم وجوب برای غیر حفظ نفس ظاهر شد که مطلقا واجب است، چون ما از مذاق نه شرع می‌یابیم حفظ نفس من التلفه واجب و کذالک حفظ الصحه و حفظ و دفع المرضه او رفعه ایزن واجب. این از شرع ما می‌یابیم، کما این که حفظ مال و جلوگیری از تلف و تبذیر هم واجبه. اگر استفاده نکند از مال غیر سبب می شود که ضرری بهش بخورد، مال تلف بشه، مال از بین برود. خب این ضرر معتد به تبذیر است و اتلاف و حرام. بعد وجه آخری که عرض کردم این بود، ولکن تقول اصلا اگر شارع حکم به جواز بکند نوجوب، حکم شارع به جواز خود این سبب حرجه. اگر شارع بیاد واجب کند من گرفتار حرج نمیشه، میرم دنبالش و انجام میدم. اما شارع وقتی میگه جائزه، خود حکم شارع به جواز لقال من یقول که این موجب میشه بعضی انجام ندن و موجب حرجه. چی ضرر مقده؟ نه عسر حرجه میگن. ببینید شارع اگر آمد جائز کرد، دو برای این آدم مستر جائزه، حرمت رو بردار، درسته؟ خب اونجا بله، حالا اونجایی که علاقه نفس نباشد، حفظ نفس نباشد، نه من میگم در سایر جاها هم ادله حرج، مگر اینکه فرمایش آقای دانشمند باشد که اون هم حرج مقدم است. حالا به هر حال توجه بفرمایید. و اما برای عدم وجوب حتی در جایی که حفظ نفس برش موقوف است، در اونجا استدلال شده به این که صبر از این غذای حرام خوبه، صبر از او جائزه، لکونهی محرمن و صبر ضرب من الورع، صبر از این حرام این یک ضربیست از ورع، یک قسمیست از پرهیزکاری. درسته بر من جائز است که اون حرام را بخورم، اما اگر صبر کنم این یک قسم از پرهیزکاریه و یک قسم از ورع. و مثل صبر بر قتل میمونه، لمن یعاد و منه ازار و کلمت الکفر. این چیزیه که شهید ثانی به عنوان وجه عدم وجود ذکر کرده. صبر بر این حرام نوع من الورع، و مثل این میموند کسی کلمه کفر را بر زبان نیاورد و کشته بشود. شما اضافه بفرمایید در باب پدر عمار قصه همین بود. پدر عمار اکره علی کلمه کفر، لکن کلمه کفر را نگفت و کشته شد. عمار خودش تقیه کرد و سالم مون و در این حال دارد که روایت نسبت پدر عمار دارد پیغمبر فرمود اول من دخل الجنه. بگیم بنابراین اگر خوردن مال غیر حفظ نفس برش واجبه، بر من واجب نی بخورم. من اگر ثبت کنم ثبت کردم بر یه حرامی، یه نحو از ورعه شبیه صبر درباره ترک جملاتی که بعد موجب قتل میشه، جملات کفرآمیزی که موجب قتل میشه. حالا اجازه بفرمایید. شهید ثانی جواب فرموده، من عبارت مسالک رو میخونم چون نکته درش است. شهید ثانی میفرماد و هو ضعیف لان المأکول على هذا الوجه ليس محرما فلا ورع في تركه، در ترکش هیچ ورع و پرهیزی نی. و الفرق بین الامرین واضح، فإن في الاستسلام للقتل ممن اكره على كلمة الكفر، اونایی که نهضت رو دیدن یا تاریخ نهضت رو خوندن یا زندان ها و شلاق ها و انفرادی ها و سلول هاشو دیدن، اونایی که دیدن، حالا این حرف شهید خیلی جالبه برای اونا، من اصلا این حرف رو میخونم برای اینکه یادی از زندان ها و شکنجه ها و سلول ها و فشارهای زمان رژیم ستمشاهی بشه، بعد که ظلم بود و گناه، و البته شما میدانید هر زندان بی جهتی ظلم است و شکنجه مطلقا ظلم است و فشار اذیتی است که هیچ مکتبی او را نمیپذیرد. در حال اینجا دارد فإن الاستسلام للقتل ممن اکره على كلمة الكفر اعزاز للإسلام و ایزان بشرفه و انه مما يتنافس في حفظه بالنفس بخلاف تناول المحرم، مثل مرحوم آیت الله غفاری ها و دیگران اینا و مرحوم آیت الله ربانی، اینا عنایت داشتن تو زندان که نام امام را با عظمت ببرن، با اینکه میدونستن وقتی با عظمت میبرن شلاقشون میزنن، سلولشون رو انفرادی میکنن، اذیتشون میکنن. خشک مقدسای بی تفاوت و ضد نهضت در اون وقت میگفتن آه چه واجبی، حالا بگی تقیه کن، چی کار داری بگی من مقلده. وقتی به شهید غفاری گفتن آیت الله غفاری تو مقلدی کی هستی، او سریعا نام امام رو برد. میگفت آقا چی کار دارن این کار رو بکنن، خود امام رو تو دلشون دوست ببرن، این که واجب نیست. حالا اسم امام رو ببرن، بعد شلاقشون بزنن، بعد اذیتشون کنن. اونهایی که اسلام رو نشناخته بودن و تا آخرم نشناختن و نمیشناسن، اسلام رو همیشه از دریچه مادیات مینگریستن، اسلام را همیشه از دریچه دستبوسی و روبوسی و احترام و رفت و آمد و شلوغ و بیاب و قلمی به دست بگیریم و یک کلیاتی بنویسیم و چنین و چنان کنیم. اونجور افراد بله حرفشون درست بوده، میگفتن چرا این کار را میکنن. اما شهید ثانی که خودش شهید شده میگه که در این امر اعزاز اسلام هست. با این امر آدم به دشمن میفهمونه که من برای اسلامم اونقدر ارزش قائلم، حاضرم جان بدم، اما کلمه کفر در زبان نیاورم. خیلی این حرف شهید قشنگه. من مدتها بود تو فکر بودم که یک کلامی از یک فقیری پیدا کنم که به عنوان یک پشتوانه فقهی عمل اون بزرگان را و هر کسی که در تاریخ اینجور عمل میکنه، عمل اون بزرگان را با اون بیان یک فقیه ارزشش را بفهمونم. این جملات شهید را اونایی که تو نهضت بودند و اونجور حرکت میکردن باید با آب طلا بنویسن، با بالا سر قبر اون شهدا یا بالا سر عکساشون و تو خونه هاشون اوناشون که زنده ان بزنن. ببینی چقدر قشنگ میگه، میگه فرقش اینه، فإن فی الاستسلام للقتل ممن اکره علی کلمة الکفر اعزاز الاسلام، به اسلام عزت داده، در مقابل او ساواکی وقتی نام امام رو میبرد ساواکی مو به بدنش راست میشه، که ما داریم موهای مرحوم آیت الله ربانی رو دونه دونه داریم میکنیم، ما داریم بخاری و اجاگاز و شلق روشو میزنیم، اینا دارن نام او رو میبرن، مو به بدن اونا راست میشد و اعزاز اسلام را باش به نمایش میگذاشتن. و ایذانن به شرفه، اعلام میکند این کسی که کلمه کفر نمیگد که برای من اسلام محترم است، شرف او را اعلام میکند. و باز با این نگفتن کلمه کفر میفهموند که در حفظ این اسلام من حاضرم جان بدهم، ولی حاضر نیستم کلمه ای را ولو از باب تقیه و از باب کفر بگویم، بگذار جان بدهم، اما کلمه ای بر خلاف اسلام و علیه اسلام و یا کفر بر زبان نیاورن. خیلی زیبا حرف زده شهید. یه چیزی از صاحب جواهر من دیدم، البته صاحب جواهر خب یک فقیه بسیار بزرگواریه، مثل شهید ثانی نیست، معلوم آخه روحیای شهادت در همه جا از افراد آشکاره. فقیه مثال جواهر امام میگه عقیمت ده من ان یلد نبی مثله، روزگار عقیم مثلش را بیارد. اما یه چیزی اینجا من دیدم که سزاوار نبود ایشون میفرمودن. ایشون میفرماد اولا حکم در مقیس و علی محل اشکاله، بعد همین حرفای شهید ثانی رو میزند. یعنی در این که اگر من مجبور شدم کلمه کفر رو بیاورم، ولو با کلمه کفر آوردن کشته می شدم، ایشون می فرماد این محل اشکاله که جائز باشد، و علاوه که جوازش اگه باشه بر این معیار هاست. دایم بقیه از مثل صاحب جواهر این حرف رو بزند، فرقون بین حفظ عزت الاسلام و ایذان به شرف اسلام و تنافس برای اسلام و بین امور دیگر. اینم راجع به این جهت. بنابراین به نظر میاد حق اینه، همه جا اکل واجب است، وقتی از استر اکل واجبه، چه در حفظ النفس من التلف، چه در حفظ النفس من المرض او دفع المرض او حفظه از باب ضرر معتد و ده مال محترمی خودش یا دیگران، خب بخوره مال غیر را تا مال محترمی از بین نره. یک بحث دیگر که اینا را معمولا این خصوصیات بحث را مسالک داره مفصل، صاحب جواهرم غیر واحدیش را داره. یه بحث دیگر اینه، بله آیا برای آقای مالک بذل واجبه یا برای آقای مالک بذل واجب نی؟ شهید ثانی در مسالک اینجور میگه اذا وجد المستر طعاما حلالا لغیره فذلک الغیر اما ان یکون حاضرا او غائبا. مسالک جلد دوم، فی کیفیت استباحت اکل المستر. فان کان حاضرا نظره، ان کان مضطرا الی فهو اولا به، اگه خودش مضطره اولاست به او، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه. مثلا فان کان مضطرا فهو اولا به و لیس للاول اخذه من اذا لم يفضل عن حاجته، اولی نمیتونه ازش بگیرد وقتی زیادتر از حاجتش نباشه. الا ان يكون غير المالك نبيا فيجب على المالك بذله له، برای اینکه حفظ النبی واجب است، اون نبی است واجبه بدهد، خودش بمیره مانعی ندارد، باید نبی حفظ بشه. بعد فإن آثر المال کل مزتر غیره على نفسه فی صورت لا یجب علیه دفعه ففی جوازه وجهان. خودش ممکنه بمیره اگر نخورد، طرف دیگری هم از اگر نخورد اونم ممکنه بمیرد. این آمد ایثار کرد، خودش نخورد و خواست بده به او، آیا جایزه یا نه؟ آیا یجوز للمالک المزتر الایثار؟ اولا یجوز ذلک، بلکه باید خودش بخورد. ففی جوازهی وجهان، اصحهما ذلک که ایثار جائزه، مع تساویهما فی الاسلام و الاحترام، در صورت که او با این هر دو مسلمونن، هر دو هم از نظر احترام مثل هم هستن. بله این آقای مالک یک وجود بسیار ارزنده ایست برای جامعه، مسلمانه اما مسلمان مفید، اون دیگری یک مسلمان عادیست. خب بله اینجا وجه نداره ایثار کند، اینجا از ایثار اسمش نی، برای اینکه تو وقتی که خودش وجود مفیدیه، اولا به اینه که چی استفاده کنه؟ خودش استفاده کنه. ها؟ ایثار ما میگیم، ما واجب نمیخوایم بگیم. من با ایثار میتونستن که، بله میتونه ایثاره، اجازه بفرمایید حالا عرض میکنم. بله تساوی ما فی الاسلام و الاحترام لعموم قوله تعالی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و لان المقصود حفظ النفس المحترمه و هو حاصل به احدهما فلا ترجیحه، چه خودش بخوره چه بدد به دیگری. و یحتمل عدم الجواز لقدرته على حفظ نفسه به عدم بذل ماله، خودش میتونه حفظ کنه مالش رو ندهد، فلا یجوز له بذله، نمیتونه بذلش کنه. لما فیها من القاها الا تهلکه بیده، خودش با دست خودش داره خودش رو به کشتن میدهد. و یمکن منع کون ذلک القاء فی التهلکه کطبات المجاهد لمثله مع ظهور امارت العتب، یک مجاهدی در میدان جنگ میبینه یا خودش باید کشته بشد یا رفیقش، یا خودش باید از تشنگی بمیرد یا رفیقش، آب هست آب رو میتونه بده به رفیقش بخوره و خودش از تشنگی در میدان جنگ بمیرد. بلکه در یکی از غزوات اسلام 9 نفر دارد ظاهرن که همدیگر را ایثار کردند و ترجیح دادند، بعد همه 9 نفرشون شهید شدند در اثر ایثار هر یک دیگری را. میفرما در اونجا میتونن این کار را بکنن که ثبات المجاهد لمثله مع ظهور امارت العتب. فإذن المقتول على هذا الوجه المشروع ليس بهالكن بل فائزون، این آدم هالک نی بلکه این آدم به فوز ایثار رسیده یا به فوز شهادت. صاحب جواهر قدس سره یه اشکال کرده به عموم و یؤثرون على انفسهم، می فرماد که این عموم مال اینجا نی، یعنی این عموم مال باب امواله و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه در باب امواله، یعنی به یه نونی خودش احتیاج داره، بولی فرشی زندگی احتیاج داره، اینو مصرف نمیکنه میده به دیگری که او بهش احتیاج بیشتری داره. این اشکال صاحب جواهر تمام نیست از 2 جهت. یک جهت این که ما اصلا از آیه میفهمیم ملاک ایثار است، ملاک مقدم داشتن دیگران بر خود است، چه این تقدیم منجر درباره مال باشد و برگردد به ایثار در مال و یا برگردد به ایثار در جان، ملاک ایثاره. ولو آیه در مورد مال، در مورد انفاق، و مربوطه به ماله، مربوطه به ماله، اما ملاک رو ما ازش ایثار میفهمیم و یؤثرون علی هم ایثار مطلب تمام ملاک مال ایثار است، مال ترجیح دیگری بر خود است. این اولا. و ثانیا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ولو مال، اما اطلاق دارد، مال را به دیگری میدهد ولو خودش به خاطر نداشتن مال از گرسنگی بمیرد. این که نداره و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و احتیاج، احتیاجی که به سرحد مرگ نمیرسه، نه خیلی هم خودش احتیاج دارد، احتیاجش هم تا اونجاست که اگر احتیاج شدیده بهش بدد میمیرد. اطلاق خصاصه اقتضا میکند جواز ایثار را ولو مسئله اعطاء مال برسد به کشته شده. و یؤثرون علی انفسهم یعنی مالشون را به دیگران میدهند در حالتی که خود احتیاج دارن. یه وقت احتیاج مالیه، یه وقت احتیاج جانیه. هر دوی اینها را آیه شریفه به حسب اطلاقش میگیرد و اقتضا میکند که جائز باشد. این مناقشه صاحب جواهر وارد نیست. لکن یه مطلب در این آیه ایثار به صورت کلی هست و اون این که اگر من بخوام ایثار کنم، این ایثار من سبب ایذای دیگران بشود، من چنین حقی رو ندارم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران را بر خودشون ترجیح میدهند. اگر فقط باب ترجیح دیگران بر خود است، مستحب است ترجیح دیگران بر خود ولو به قیمت کشته شدن من، ولو به قیمت مرگ من، به قیمت مرگ من. اما اگر این نحو ایثار که من میکنم ایثار بر نفس من و ضرر بر دیگران است، آیه اونو نمیگیره. این آقا زن داره، بچه داره و این زن و بچه راه ارتزاق و روزیشون اونه، این باید باشد تا اینا زندگیشون اداره بشه. و حالا میاد یه جو ایثار میکنه و میمیرد، این آیه اونو نمیگیرد، برای اینکه این آثر علی نفسه و ضرر زده است به زن و بچه، اونها را در فشار و اذیت قرار داده است، آیه او را نمیگیرد. یا نه این میخواد ایثار کند اما فردا او بچه هایی که تربیتشون به این وابستگی دارد، اونها فردا همه هروئینی میشوند، همه گرفتار ضلالت و انحراف میشوند. و یؤثرون علی انفسهم ایثار به خود را اجازه میدهد، خودت را حق داری نسبت به خودت ایثار کنی، اما حق ایثار نسبت به دیگران نداری. دقت کنید در این آیه و یؤثرون علی انفسهم، یعنی انسان ها نسبت به خود میتونن ایثار کنن، ایثار مختص خودشون. اما اگر ایثار هم ایثار من هم ایثار دیگران، ایثار دیگران را باید ازشون چیکار بکنم؟ اجازه بگیرم. به من که حق ندادن دیگران را هم ایثار کنم، به من حق دادن خودم رو فدا کنم، خودم ایثار کنم، اما به من حق ندادن دیگران را هم فدا کنم، دیگران را ایثار کنم. و به همین وجه شهید اول قدس سره در باب روایات صدقه در دروس جمع کرده. دو دست روایت، دو نوع روایت ما در صدقه داریم. یکی میگه بهترین صدقه، صدقه آدم محتاجه، خودش گرفتاره صدقه میدهد، فقیره، این یه روایت. یکی میگه بهترین صدقه، صدقه آدم پولداره. این دو دست روایت با هم تعارض دارد. یه جا میگه صدقه محتاج بهتره، یه جا میگه صدقه غنی بهتره است. مرحوم شهید اول در دروس فرموده این که صدقه محتاج بمیگه بهتره، مال جایز کسی به او وابستگی ندارد، محتاج است و فقط خودشه، اینجا صدقه محتاج بهتره، برای اینکه زنی نداره، بچه‌ای نداره، کسی نداره که بهش وابسته باشد، خودشه، لحافش آسمونه، فرششم زمینه. سابقا میخوابیدم توی این مدرس اون زیر کتابخونه، بعضی بیچارا اونجا میخوابیدن. خب این بله اگر بیاد صدقه بدهد کارو خوبی کرده، صدقه محتاج بهتر است. اونجا گوش بده آقای مزخرفی، اینجا خجا گوشه، ما اینا نوشتیم، من شهیده میگم، برو از شهید اول پیدا کن بپرس. اجازه بفرمایید، اون روایات به دلیل همین شهادت آیه عیسی، اون روایات که میگه صدقه غنی بهتره، مال اون کسانی است که دیگران به او وابسته اند. کسی که دیگری به او وابسته است باید وضعش خوب باشه تا انفاق کند. کسی که دیگری به او وابسته است و وضعش خوب نیست، این انفاقش خیلی ارزش ندارد. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. مراجعه کنید دروس را در باب و صدقه صحیح. این دو دست روایات اینجوری جمع کرده، ظاهرا ما هم آقایون توی این مجموع المسائل همین جمع را توی بحث صدقاتش نوشته باشن، نمیدونم نوشتن یا نه، حالا من برای شما عرض کنم که شما تو ذهنتون باشه و کلن در باب ایثار این معنا در ذهنتون باشه، همیشه خود رو نبینید، زن و بچه را هم ببینید، وابستگانتون را هم ببینید، بعد ایثار کنید، دنجتون نگیرد همینجوری ایثار کنید. در باب بشه، واجب که نی بشه، مگه واجبه که داره زیغ میشه؟ بشه، خب بله، هر اجازه نه، بله، ایثار که مسلمه که مزیت چه که حرومه، پدر و مادره میگی رجل همدانی، گفت کلیه طبیعی فوستین دوشش بود میرفت تو همدان، هوا سرد بود. پدر و مادر که میگن امر و نهیشون در مستحبات حرام میکنه و واجب میکنه، چه مثال پدر و مادر میزنی؟ من میگم آقا یؤثرون علی ایثار بر نفس جایز است، ایثار بر دیگران هم جایزه، ایثار بر نفس جایزه، ایثار بر دیگران هم جایزه است، اگر ایثار بر من ایثار بر دیگران است، دلیلی بر جواز نداری. ایثار بر نفس وقتی است که خودش باشد، و یؤثرون علی انفسهم، نه و یؤثرون علی انفسهم و علی انفسه غیرهم، این که نمیخوند، که این نمیشد. حالا چی ایثار میخواد؟ میگن مگه واجبه؟ بحث وجوبه. میگن بحث وجوبه. آقای بزرگوار، من اگر مبنام این بود که ایثار برای امثال شما هم مستحبه، میگفتم شما شهریه رو که میگیریم ما کلشو بدی به بنده، این ایثاره، برای اینکه شما با اینکه احتیاج دارید بدید به بنده، و یؤثرون علی انفسهم. اما من نمیگم این را، برای اینکه من میگم یه عده وابسته به شما هستن، من چجور بیام بگیرم او پول را از شما بخورد؟ اما شما که مبنا دینه میتونی بدی به یه کسی که نمیدوند، یا بیای توریه کنی به من بدی، بگی نه عرض زن و بچه را هم تأمین کردم تا من وقت بگیرم از یه، و یؤثرون علی انفسهم. ایثار بر خود مستحب است، نه ایثار بر خود و دیگران. اینا تو اسلام خیلی شواهد داره. آیون همش کتب فقهی و روایی رو مطالعه کن، هر وقت بیکار شدید اعصابتون داغون شد، جایی این الکی چیزا رو مطالعه کردن، کتب روایی مطالعه کن. ببینید در باب وصیت روایات به وصیت مختلف است، به خمس داره، به ربع داره، به سوم داره، به ثلثم داره. جمع بین روایات به این شده، گفتن این برای افراد فرق میکنه. بله، یه کسی 1,000,000,000 تومان ثروتشه، یه دونه پسر داره و یه دونه دختر، خب این بیاد به ثلث وصیت کنه، 350,000,000ش وصیت کنه، باز این دوتا آقازاده ها چقدر دارن؟ 700. اما بنده یه خونه 60 متری دارم، 4 دختر دارم، 5 هم پسر دارم، اینا هم قد و نیمه قد، بعد وصیت میکنم ثلث از خانه رو اون مشاهن، چون ثلث مشاهن دیگه، این را بدید به فقرا. این مضمونه، این امیرالمومنین میفرماد ان الله رضی بالخمس، تو چرا بیش از خمسش وصیت میکنی؟ نگاه کنید اون روایات را، بلند از روایات اسلام، ما اسلام رو چون نریم تو روایات نمیتونیم بشناسیم و بفهمیم. خیلی مطالعه کنی، تو میتونید مطالعه کنی. برم به بحث مربوطه یا نه، یه جا کتاب رو میکنم اینم این چیزای خوبی داره، هی مطالعه میکنم، هی تو ذهنم میسپارم، هی لذت میبرم. اون وقت وقتی جنگ اعصاب میره، نمیدونم فشار قلب میره، فشار اعصاب میره، فشار قبر میمونه، اونم دیگه با خدا حالا فشار قبرمون بمونه یا نمونه. توجه بفرمایید، این راجع به این که خود مالک مستر باشه. بعد میفرماد ولو کان المستر رو زمین او بهیمتن لم یه جز ایسارو و این کان محترما، من لازم نیست خودمو بکشم برای گوسفندم، خودمو بکشم برای قناریم، خودمو بکشم برای یه یهودی، برای یه سفیر. ایثار برای مسلمین خوبه، ایثار نسبت به مسلمین اصلا استحباب نداره. و این لم یکن المالک مسترن الی، نه مالک هیچ اصراری نداره، فعلیه اطعام المزتر مسلمن کانه ام زمیا ام مستعمنا، همه کفار محترم را باید بشون بده. و کذال و کان یحتاج و الیه فیسان الحال علال ازهر، حتی اونجایی که خود این مالک بعدن محتاج می شود، این یه احتمال، تا حالا به اینا بدهد، حالا تا بعد ببینیم ستون به ستون فرج، این یه احتمال. یکی و کذا لوکان یحتاج علیه فی ثانی الحال، یعنی لوکان یحتاج علیه المزتر فی ثانی الحال، الان این آقای مستر احتیاجی ندارد، یه ساعتی احتیاج پیدا میکنه، من مالک باید به او بدهم، ولی ظاهرا احتمال اوله، یعنی آقای مالک الان مستر نیست، یه ساعتی دیگه مستر می شود، بگیم اینجا هم باید اطعام کند، در اینکه الان او مستر است و این مزدر نیست. البته این محل اشکاله. ولی المستر علیه ام یأخذه، کی بود میگه بکشه یا نه؟ آقای سعادتی. ولی المستر علیه ام یأخذه، بحث دیگر، آیا مستر علیه میتونه با زور از او بگیرد یا نه؟ واجبه بگیرد آقای مالک اگه امتناع میکنه یا نه؟ ولی المستر علیه ان یأخذه و یقاتله علیه، درگیر بشه باش. حالا که باش درگیر شد، فان قتل المالک المزتر فعلیه القصاص، باید قصاص بشه برای اینکه قتل نفس کرد. ولو منعه من الطعام فمات جوعا، درگیر شدن یا درگیر نشدن، خلاصه بهش نداد تا آقای مستر از گرسنگی مرد. ففی زمانه له وجهان، آیا ضامن هست یا نه؟ دو وجه، من انه لم يحدث فيه فعلا مهلکا، آقای مالک کار خطرناکی نسبت به آقای مستر انجام نداده، این وجه این که بگیم ضامن. و من ان الضروره اثبتت له في ماله حبا فكانه منع منه طعاما، وقتی مزتر شده برای شایز از اموال اون بابا بخورد، چند نوع حقی در اونجا پیدا کرده. آقای مالک وقتی جلوگیری میکنه، مثل اینکه یک کسی رو از مال خودش جلوگیری کنه، شما یک کسی رو اموال خودش رو بشندید بخوره تا بمیرد، شما ضامن هستید. اینجا هم این حقی پیدا کرده است نسبت به مال او، و یکونو ضامنا، او سبب شده است، حقی پیدا کرده و ضامنه. صاحب جواهر در این اشکال میکنه، محل خدشه قرار میده، ظاهرا نظرش به اینه که نه، حق پیدا نکرده، جائز بوده بخوره. خب این جائز بوده بخورد، مثل این که جائز از مال خودش بخورد. ولک ان تقول مالک حقیقی، سلطه مالک اول را نسبت به این مال، مالک حقیقی سلطه مالک اول را نسبت به این مال چه کرد؟ گرفت دیگه. و
و لذا حرام برش جلوگیری کردن. سلطه شو برش گرفت و این سلطه رو داد به آقای مزتر. ما حقا که میگیم همینه معناش، سلطه مالک، مالک با مالک حقیقی ازش گرفته شد. مالک حقیقی رفع سلطنت مالک اعتباری را و حرامش بر اومد. سلطه رو برای کی قرار داد؟ برای آقای مستر. به آقای مستر گفت این کار رو بکن. بنابراین اون زامن است، اوجه و از هر این اون زامن است. بلکه اگر این آقای مالک میداند این قضا را بهش ندهد این میمیرد. فعلیه القدر لانه سبب للقدر. مثل این میمونه یک کسی کسی را زندان کند و بداند این تو زندان از گرسنگی میمیرد. فعلیه القدر سبب دیگه، اینجا هم سبب است. این آقای مالک میداند اگر مال را به اون ندهد میمیرد. این سبب قتل اونه، این کشته است، مباشره در قتل نیست. ولی کی اینو کشت؟ کی را کشت؟ اون سبب است. خودم ارجمه شهید گفت ارجمه نشو. مردم خیلی خوب میبهنن آقای بزرگوار، مردم خوب میدهمن بنده منتقد نمیشن. توجه بفرمایید کجاش هرج و مرج است. ما میگیم آقا بنده گرسنه‌ام، شما هم نون دارید، ده تا نون دارید، یه دونشو به من بدید من زنده میمونم، یه دونه رو به من ندید بلند بگو لا اله الا الله بهشت معصومه. چون جای دیگه که ظاهرا قبل برا ما نیست، بهشت معصومه. خب بلند بگو لا اله الا الله بهشت معصومه. شما اگه میدونید یه دونه نون رو به من ندادن میبرندم بهش معصومه. ندادید به من، شما مجرم نیستید؟ چرا خیلی آقا سید چهارشنبه است امروز؟ سه شنبه معذرت میخوام، شب چهارشنبه است. بله دیگه، حالا کم کم داره شب چهارشنبه میشه. کدوم منطقه کمونیستا؟ توجه بفرمایید. بنابراین به نظر بنده اگر عالم باشد به این که کشته می شود، از باب اقواییت سبب از مباشر علیه القبض. بلکه اگر احتمال معتد و بهم می دهد 50% ممکنه بمیرد، 50% ممکنه زنده بموند. میگه ما یه نونش بده. میگه مرد که مرد، حالا تو خیلی چی شده که مرد؟ مرد بهش محسومه. اینقدر قبر هستی زوده اونجا نمکی میپوسه میره. مرد که مرد، کفن اینکه هست و گور کفن که آماده است. احتمال مرگ هم میدهد و در این حال قضا رو نمیدهد. باز علیه القبض امنا، علیه القبض. شبیه این که در باب آلات قتاله اگر معتاد باشد قتل به آلات قتاله، ولو این آقای قاتل قصد قتل نداشته باشد. معروف بین فقها این است که این چه می شود؟
قصاص می شود. اگر کسی با گلوله داره می زند و قصد قتل نداره، می زنه می گه خورد، هر جا که خورد، تو قلبش خورد خورد که بمیرد، تو پاشم خورد خورد، داره با حالت قتاله میزنه، گلوله است، میگه با ممکنه بخوره قلبش، میگه بخوره قلبش، حالا تو بخوره قلب او، برای من ارزش داره، من قلب خودم ارزش داره، من خودم رو میبینم، دیگران کار نداره. قصاص ندارد؟ قصاص دارد. حسب مشهور بین فقها و فتوای اصحاب قصاص دارد. بنابراین این نه تنها زمان، زمان مال جایی که غافل باشد، اما اگر عالم است به تحقق موت یا شک در تحقق موت دارد و لایبالی به موته، به نظر بنده علیه القصاص. در غریق، حالا بخواستم همینم، در غریق اگر یک کسی مأمور نجات غریق است، خوب شد فرمون من این تو مطالعه یادم آمد و برای شهید طلب مغفرت کردم، حالا برای شما هم طلب سعادت و عافیت میکنه. اگر یک کسی رفته توی دریاچه شنا، مأمور غریق اونجاست، بنده حالا یا پول دادم یا ندادم، اون مأمور نجاته. من افتادم تو دریا، بهش گفتم آقا من دارم میرم تو دریا، شنا هم من بلد نیستم،
خب من حق پیدا کردم بر این آقای غریق نسبت به نجات، یا از باب اجاره یا از باب حق به حکومت، من به او حق پیدا کردم. اونم وایساده میبینه دارم من پر پر میزنم، یقینم دارد که من غرق میشوم، نمپره تو آب منو نجات بدهد، قطعا دیه به عهدهش هست، قصاص هم باید بشه، لأنه سبب اقوى من المباشر، احتمال میده من غرق بشم. میگه شد که شد، لا یبالی به غرقه، اینجا هم باز باید قصاص بشود. فرقی در این جهت نیست، آدم از مجموع روایات قصاص میفهمد کسی که مباشر در قتل است یا سبب از برای قتل است و لا یبالی به جان مردم، این غیر مبالی و لا یبالی باید قصاص بشود. اگر کسی پوست هندونه را انداخت تو کوچه در خلاف جریان مشروع، میداند یک کسی میاد از اون دور داره میاد که میرسه اینجا، پاش میفته رو پوست هندونه، میلغشه میمیره، ضربه مغزی میشود، پوست هندونه را بر نداشت، او آمد ضربه مغزی شد، قصاص میشه یا نه؟ قصاص میشه، چون یه کار خلافی را انجام داده. بله یه وقت من تو خونه خودمم، یه کسی علکی میاد تو خونه من میفته تو چا، من مسئولش نیستم، اما من یه وقت تو کوچه چا کندم و احتمال میدم کسی بیفته توش، سببیت در قتل بدون مبالات و با معصیت موجب قصاصه. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.